ساعت 2 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برنامه‌ریزی فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم کرد.
زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام پروردگار یکتای بی همتا، هموطنان عزیزم، خانم ها آقایان سلام. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز. در این برنامه همینطور که آگاه شدید و چند برنامه گذشته متوجه شدید، ما سعی میکنیم که به مسائل، مشکلات و معضلات حوزه کشاورزی بپردازیم و با نظر کارشناسان و صاحب نظران و مدیران در این حوزه به یک جنبندی مشخصی برسیم در حوزه کشاورزی. کشاورزی که در واقع میتونه کمک بکنه به خودکفایی کشورمون، به ویژه از محصولات کشاورزی که حالا بخشیش مثل دانه‌های روغنی متاسفانه هنوز وارداتی است. لطفاً همراه ما باشید، حدود 45 دقیقه با شما خواهیم بود. خب، عرض شود که موضوعی رو که امروز دوستان برای مجله کشاورزی در نظر گرفتن و آماده کردن، کاربری زمین‌های کشاورزی هست. یک در واقع معضل بزرگی که حوزه کشاورزی رو تهدید می‌کنه. همچون که دیدید، مثلا در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی، باغات و اراضی حاصلخیز تبدیل شدن به ویلا و چه می‌دونم آپارتمان و مجتمع‌های مسکونی متأسفانه، و باعث شده که بخش عمده‌ای از زمین‌هایی که می‌تونستن محصول رو در واقع تولید بکنند تبدیل شده به کاربری دیگری. در این خصوص صحبت می‌کنیم و اینکه آیا قوانین در این حوزه قوانین خوبی هست، بازدارنده است برای جلوگیری از تبدیل و تغییر کاربری اراضی یا خیر. شما میتونید اظهار نظر بفرمایید. شماره پیامکی مجله کشاورزی و رادیو اقتصاد 30036-37. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه و فرصت بفرمایید و مجله کشاورزی رو از رادیو اقتصاد حتما بشنوید، و امیدواریم که سلسله گفتگوهای امروز مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. همین ابتدای برنامه اجازه بدید که بریم به وزارت جهاد کشاورزی که متولی حوزه کشاورزی هست و گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس سهیل منصوری. ایشون رئیس گروه مطالعات طرح‌های کالبدی دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است. آقای مهندس سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی شما و خدمت شما، تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادید.
خواهش میکنم، خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. عرض شود که آقای مهندس منصوری عزیز، ما امروز میخواییم در مورد کاربری اراضی کشاورزی صحبت بکنیم، همونطور که مطلع هستید، و اینکه متاسفانه معضل بزرگی که بخش کشاورزی ما گریبانگیرش شده سالهای گذشته تغییر بیرویه کاربری اراضی کشاورزی هست. میخوایم بدونیم که آیا واقعا ما در حوزه قانون و قانونگذاری در این بخش کم و کسری داریم یا نقصانی داریم یا خیر. اما اگر اجازه فرمایید قبل از اینکه شما پاسخ بدید این سوال رو داشته باشید، یک گزارش رو بشنویم اتفاق شما و شنوندگان گرامی، و بعدش با شما خواهیم بود و پاسخ این سوال.
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار بهره برداری از اراضی کشاورزی رو محدود کنه،
مجاز نیست، خلاف است، جرم است، مگر اینکه مجوزی صادر بشه.
تخلفاتی که در اراضی مستعد کشاورزی کشور همچنان رشد سعودی داره. آقای نیازی،
شاید اگه بخوام از بابت فراوانی بگوییم به نسبت سطح اراضی کشاورزی، استان البرز، استان تهران، مازندران، گلستان، گیلان و بعد هم استانهای مثل استان فارس و کرمانشاه، استان قزوین، زنجان، اینها استان هستن که در ولایت‌های بعدی قرار دارن.
اونطور که متولی اراضی کشور میگه، با راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در مناطق محدودی از کشور، از وقوع بسیاری از تغییر کاربری‌ها جلوگیری شده. آقای پور تحویلدار، مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی کشور:
ما چیزی حدود نزدیک 15,000 تا فقط شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز با همین سامانه ما داشتیم. استارت اولش با پایش ماهواره‌ای بود که در استان قزوین پارسال شروع شد. الان هم در استانهای دیگه مثل تهران، البرز، قزوین، این اصفهان در حال اجرا الان هستش.
این در حالیه که معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران امکان راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین در سراسر کشور رو به پایان سال موکول میکنه. آقای موحد:
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال بتونیم در کل کشور مقدمات اجرای این کار رو فراهم کنیم و بقیه استان‌ها هم به این سامانه ملحق بشن.
کارشناسان معتقدند با راه اندازی سامانه پنجره واحد میتوان انتظار داشت از وقوع بخش زیادی از این تخلفات جلوگیری کرد.
خب گزارش رو شنیدید در ابتدای برنامه، و اینکه موضوع پنجره واحد زمین که قرار هست، البته شنیدم که الان من تو خبرها خوندم که مصوبهش اجرایی شده، توسط ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس جمهور 18 آبان ماه، من دیدم که مصوبهش ابلاغ شده و اینکه قرار هست اجرایی بشه. حالا امیدواریم که با این در واقع پنجره واحد کوچکترین تغییرات در حوزه کاربری زمین و زمین های کشاورزی مشخص بشه بر اساس تصویر برداری ها و جلوی اون گرفته بشه. خب عرض شود که با آقای مهندس منصوری هستیم، رئیس گروه مطالعات طرحهای کالبدی دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی. آقای مهندس، صدای بنده رو دارین؟
بله، در خدمتتون هستم.
گزارش رو شنیدید قربان شما هم؟
بله.
حالا در مورد این هم بیشتر با جناب علی صحبت خواهیم کرد، اما حالا قبل از اینکه به کل سوالات پاسخ بفرمایید، من میخوام یک گزارش کوتاهی از حوزه کاری خودتون برای ما بفرمایید که اصلا شما چیکار میکنید تو این تشکیلات.
بله حتما، اگه اجازه بفرمایید من اول این سوال شما رو جواب میدم. بعد بله. سوال قبلی شما که در مورد این بحث نقصان قانون بود، در مورد اون در خدمت شما هستم. در سازمان امور اراضی، در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور هست. ما توی حوزه اراضی ملی و مراتع ورود نداریم. این مسئولیت بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هست.
درسته.
در مورد حفاظت از اراضی کشاورزی که اراضی اشخاص هستند و به اصطلاح مستثنیات هم بهشون گفته میشه، ما در این حوزه ورود پیدا میکنیم. که دفتر ما هم به صورت ویژه، دفتر حفظ کاربری به صورت ویژه تو این موضوعات ورود پیدا میکنه.
درسته.
ما دو تا مسئولیت اصلی بر عهده داریم. یه مسئولیت ما این هست که از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی پیشگیری بکنیم.
درسته.
یه بحث دیگر این هست که درخواست هایی که برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی مطرح میشه چنانچه بر اساس قانون ضروری تشخیص داده بشن براشون مجوز صادر بکنیم. یعنی اینکه ما تغییر کاربری رو به صورت مطلق ممنوع نکردیم، بلکه شرایطی برای این کار تعیین شده.
خب.
چنانچه این شرایط باشه متقاضی میتونه مجوز
در چارچوب قانون دیگه.
بله درسته. بله.
یعنی شما در واقع مجوز تغییر کاربری اراضی رو میدهید در صورتی که به لحاظ اون قوانین و شرایط و حالا مستنداتی که وجود داشته باشه من این کار نداشته باشه، درسته؟
بله کاملا درسته.
خیلی هم خوب. خب حالا در حوزه قانون بفرمایید که آیا ما واقعا مشکل داریم، چون ما واقعا یک بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزیمون رو، حالا اراضی که حاصلخیزم بود، در سال‌های گذشته از دست دادیم، تبدیل شد به متأسفانه کاربری‌های دیگر، و اینکه این ابهام رو پیش میاره که آیا در حوزه قانون قانونگذاری ما مشکل داریم یا اینکه مشکل جای دیگری است.
من فقط یه خلاصه‌ای در مورد قوانین موجود اول عرض بکنم خدمتتون. قانونی که معروف هست و بسیاری از افراد اسمش رو شنیدن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها،
بله،
سال 1374 تصویب شده.
درسته.
و این تصور رو به وجود میاره که ما قبل از این قوانینی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نداشتیم، در حالی که مثلا ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی سال 1340،
بله،
این قانون در مورد حفاظت از اراضی کشاورزی بوده، یا قانون گسترش کشاورزی در قطبای کشاورزی در سال 1355.
یعنی تقریبا از 60 سال پیش به این ور ما این قوانین رو داشتیم.
یعنی بله تقریبا از ابتدای بحث اصلاحات ارضی که مطرح شده ما تمام این قوانین رو داشتیم.
درسته.
و تا حدی هم بعضی هاشون اجرا شدن، بعضی هاشون مثل همین قانون گسترش کشاورزی در قطبای کشاورزی که قانون بسیار مترقی هم بوده،
بله،
به مرحله اجرا نرسیدن. بعد از انقلاب هم بازم ضوابط دیگری داشتیم، مصوبه شورای انقلاب داشتیم، قوانین دیگری داشتیم، ولی یکی از قوانین اصلی که داشتیم در این حوزه قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مصوبه 1374 بوده.
بله.
این قانون سال 1385 هم اصلاح شده.
آها.
قانون مصوبه سال 1385 من نمیتونم ادعا بکنم که این قانون بی‌نقصی هست.
خب
این قانون یه سری ایرادها داره، بعضی از ایرادها ایرادهای اساسی هستن، بعضی هم ایرادهای جزئی هستن. خب طبیعتاً یه بخشی از دلیل ضعف ما در طول این چند سال در عدم اجرای صحیح حفظ کاربری اراضی کشاورزی به خاطر ضعف قانونی بوده.
نه.
اما به نظر میرسه ما مشکل اصلی که داریم در خود قوانین و مقررات نباشه.
خب.
چون بیشترین مشکلاتی که ما داریم به نظر میرسه در اجرای قانون باشه. اینی که مثلا در بعضی نقاط
مثل خیلی از بخش‌های دیگه قانون وجود داره اما اجرا نمی‌شود یا درست اجرا نمیشه.
بله بله. من فکر میکنم اگر همین قانونی که به این شکل داری، همین قانون
درست،
این اگر درست و کامل اجرا بشود، خیلی از مشکلات ما در حوزه حفظ کاربری به وجود نمی آمد و خیلی ها هم بعد از این به وجود نمی آمد. ولی خب
علت درست اجرا نشدن این قوانین چه بوده دقیقا آقای
مدرس؟ یه بخشیش به خاطر تعدد قوانین هست، دلایل خیلی زیادی داره که من
یا اینکه یه جور دیگه بگیم تبصره‌هایی که میشه در رفت از زیر بار قوانین،
بله این مسائل. حالا تبصره‌های خود قانون که اتفاقا توی همین قانون مصوبه 85 هم دو تا از این تبصره‌های خطرناک متاسفانه داریم. تبصره‌های خود قانون اینها وجود دارن، ولی متاسفانه در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بعدی هم یه مقدار تحت عنوان تسهیلگری و حمایت از تولید یه اتفاقاتی افتاده که عملاً نتیجهشون برعکس بوده. یعنی اومده باعث شده که اولاً تولید کشاورزی از بین بره، ثانیاً اراضی بیان تغییر کاربری پیدا بکنن، تخریب بشن و شاید به اون نتیجه یعنی که می‌خواستیم
نرسیدیم. درست. خدمت شما عرض شود که حالا بعد از این راجع پنجره واحد صحبت میکنیم که چقدر میتونه جلوی این موضوع رو بگیره، که حالا تغییر کاربری های غیر مجاز خارج از چارچوب قوانین، اما یکی از معضلاتی که ما در حوزه کشاورزی هم داریم، حالا به غیر از تغییر کاربری، خرد شدن زمین‌های بزرگ کشاورزی هست که متاسفانه خب خیلی هم رایجه. حالا می‌بینید به هر حال ورثه‌ایه، نمی‌دونم 6 تا برادرن، اینا تقسیم می‌کنن زمینه رو. و اینکه خب ما می‌دونیم در علم کشاورزی یک اصلی وجود داره که اگر زمین کشاورزی کوچکتر باشه، شاید خیلی روی اون بهره‌وری بالایی نمیشه انتظار داشت و محصول با بهره‌وری بالا به دست نمیاد. برای این موضوع چه میشه کرد آقای مهندس؟
پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که خیلی خیلی نزدیکه به پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ترکیب اینها با هم، ترکیب این دو پدیده با هم که باعث به یه پدیده سومی میشه به نام پراکندگی اراضی کشاورزی. اینها جزء مسائلی هستن که ما در ایران به شدت باهاشون دست به گریبان هستیم. وقتی یک زمین کشاورزی خرد بشه، کوچک بشه به اصطلاح، ما میخوام به زبان ساده عرض بکنم که شنوندگان شما که حتی حداقل آشنایی با کشاورزی هم داشته باشن متوجه منظورم بشن. فرض بکنید شما یه زمین 3000 متری داشته باشید، نمیتونید توش کمباین ببرید. اگه بخواید کامیون توش ببرید محصول رو انتقال بدید، خب محصولتون کم هست، هزینه باربریتون زیاد میشه، مشکلاتی از این قبیل. زمین های کوچک برای کشاورزی مناسب نیستن. از یه طرف دیگه هم وقتی ما زمین هامون قطعاتمون پراکنده باشه و بین اینها هم تغییر کاربری اتفاق بیفته، فاصله زمین ها اصلا بیشتر باشه، انتقال وسایل و تجهیزات بین زمین ها به مشکل برمیخوره که این میشه پراکندگی اراضی کشاورزی. برای اینها هم قوانین و مقررات متعدد وجود داشته، از جمله این قانون اخیر که البته خیلی هم جدید نیست، مال قانون جلوگیری، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و
چه سالی بوده؟
84. بله. ولی این ببینید این قوانینی که وجود داره،
بازم بحث اجراش میشه دیگه اون وسط.
یکی در بحث اجرا هست. آها. یه بحث دیگه هم هست که خب وقتی زمین در ایران خرد میشه ارزش پیدا میکنه.
درست.
وقتی زمین در ایران تغییر کاربری پیدا میکنه ارزش پیدا میکنه.
درسته.
ما باید کلیه مکانیزم
اصلا شاید ببخشید مینو فرمایش شما یک به هدفی که پشت پرده خرد کردن زمین های کشاورزی وجود داره اینه که در نهایت بتونن تغییر کاربری بدن، چون به قول شما ارزش پیدا میکنه و اینکه طمع در بیشتر میکنه که در واقع اون رو تبدیل به کاربری دیگری بکنن که سود بیشتری ببرن.
یه بخش اصلیش بله.
واقعا خب بخش کشاورزی هم حالا بخش ساده ای نیست کار کردن در این حوزه. بله. زحمت داره.
این بخشیش هم که خودتون فرمودید بحث ارث هست.
بله.
خب توی ارث شاید انگیزه شون این بحث تغییر کاربری نباشه، ولی راه دیگه هم ندارن.
درست.
یعنی یه خانواده یه پدر کشاورز فوت میشن، سه تا بچه دارن، باید زمین
دقیقاً. و کاملا هم قانونی و شرعی دیگه، کارش نمیشه کرد.
ولی تمام این مسائل ببینید در دنیا راهکار داشته و اجرا هم شده.
خب.
و پسندیده نیست که کشور ما از دنیا بخواد عقب بمونه. مثلا در مورد بحث ارث ببینید من یه مثال بزنم.
بله.
خیلی از ماها دیدیم یه خانواده یه دونه کامیون دارن. پدرشون کامیون داره. وقتی که پدر فوت میشه، سه تا چهار تا بچه دارن، آیا اینها میان کامیون رو از وسط اره بکنن و تیکه تیکه بکنن
مثلا.
یا نه میان میگن مثلا کامیون به صورت شراکتی استفاده بشه یا میفروشن؟ برای تمام اینها راهکارهای منطقی و عقلانی وجود
داره. همینطوره.
منتها ما در ایران یه مقداری به استفاده از این راهکارها رو نیاوردیم متاسفانه. بعد یه پدیده دیگری هم داریم در ایران، متاسفانه این پدیده آفتی شده برای زمین‌های کشاورزی، هم برای تغییر کاربری، هم برای خرد شدن.
بله.
و هم برای سندسازی برای اراضی ملی که ثروت همه ما مردم ایران هست.
درست.
این اسمش قولنامه و سند عادی و نمیدونم مبایان.
آره. خب حالا اشاره فرمود به این موضوع، خب من می‌خواستم اتفاقا بپرسم در سوالات بعدی، این فرصت هم خیلی نداریم، فکر کنم حدود 2 دقیقه بیشتر نمیتونیم در خدمت شما باشیم.
ده.
بحث سنددار شدن زمین‌های کشاورزی، حالا سند قطعی هم خیلی جدی مطرح شده.
بله.
این موضوع به کجا رسید بالاخره؟
ببینید سنددار شدن اراضی کشور ما سند دارن، منتها مشکلی که الان به وجود اومده اینه که فرض بفرمایید بنده‌ای که اصلاحات ارض نسق اصلاحات ارضی داشتم، اومدم زمینم به صورت قولنامه و افراد مختلف
یا شورایی یا نمیدونم
دقیقاً و رسمی نشده. وقتی معاملات رسمی نشده، ما میخوایم الان اراضی که خارج از قوانین مقررات خیلی اتفاقات روش افتاده، به اراضی منابع ملی تجاوز شده، بعد مثلا قانون جلوگیری از خرد شدن دور زده، ما بیایم اینو میخوایم یک بچه قانونی بدیم به امر غیر قانونی. الان میخوایم برای همه اینا سند صادر کنیم، این یه مقدار اجراش میدونید اگر بخوایم اجرا بکنیم داریم کشور رو با تهدید بزرگ روبرو میکنیم، اگر نخوایم اجرا بکنیم خب
بازم تهدیده.
بله
آره. این مسلما اجرا کنیم بهتره،
کارشناسی علمی داره.
درست،
ببخشید
عرض کردم که مسلما اجرایی شدنش بهتره تا نشدنش،
به شرط ها و شروط ها. نه اینکه هر کسی که رفته 300 متر زمین خریده یا 3 متر مربع زمین رو براش سند صادر کنیم، که این کارو متاسفانه کردی.
درست.
نه این روش درست نیست، ولی روش های خیلی خوبی وجود داره که میتونیم این کارو بکنیم، بهره‌وری رو هم افزایش بدیم. اصولش اینه که بریم به اون سمت، یعنی اگر شتاب زده عمل کنیم باید برای وضعیت موجود سند بدیم.
درست.
ولی اگر یه مقدار اصول با اصول
با تأمل با سیاست بریم جلو، میبینیم که در واقع به نوع دیگری باید برخورد کنیم. خیلی خوب، عرض شود که امیدواریم که این موضوع هم حالا به هر حال با سیاست و درایت حل بشه. اون پنجره واحد چی؟ اون چقدر کمک میکنه به این موضوع؟
پنجره واحد مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز نیست، پنجره واحد مربوط به استلامات مجوزهای تغییر کاربریه که این اومده یه ساختار اصولی و کامپیوتری به این بحث داده، سامانه‌ای به این بحث داده. مثلا میخواد استعلامی انجام بشه خیلی با سرعت بالا انجام میشه، فرضاً اگر نقشه های جی آی سی در یک دستگاهی وجود داشته باشه دیگه استعلام بلافاصله انجام میشه.
درسته.
این باعث افزایش دقت و سرعت
شفافیت رو بالا میبره به هر حال در این موضوع.
برای تغییر کاربری غیر مجاز هم سامانه 131 هست. سامانه 131 الان ما داریم میخوایم اینم به سمت شناسایی ماهواره‌ای ببریم.
درسته.
ولی خب تا این بخواد اجرا بشه، چون کار دشواری هست و اون نیازمندی های لازم که ماهواره های پیشرفته هست ما فعلا نداریم، این یه مقدار با کندی رو برو خواهد.
الان آماری دارین که چند درصد از زمین های کشاورزی اومدن در قالب این پنجره واحد؟
پنجره واحد به صورت استعلام هست، یعنی یه نفر که درخواست میکنه میخواد مجوز بگیره.
متوجه شدم،
تقاضا محور مجوز که میخواد بگیره.
خب الان اصلا فعال این سامانه، میخوام بدونم که آیا
بله تو 11 تا استان فعال شده.
آها.
داره ایرادیابی میشه. فاز اولش توی استان شروع شد، الان داره ایرادیابی میشه و اون چیزایی که ما دیدیم ازش جلوی خیلی از تخلفات رو خوشبختانه گرفته.
خب من فکر کنم از قزوین شروع شد اگر اشتباه نکنم.
بله.
خیلی متشکریم آقای مهندس منصوری عزیز از توضیحاتی که دادید. به هر حال امیدواریم که این اولویت مهم که به هر حال نگهداری زمین‌های کشاورزی با همون در واقع شرایط ساختار خودش هست بتونیم موفق عمل بکنیم و از اون بهترین استفاده رو بکنیم در حوزه کشاورزی. با جناب عالی خداحافظی میکنم. روزتون خوش.
خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان گرامی، همچنان برنامه مجله کشاورزی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب درود بر شما شنوندگان گرامی، همچنان مجله کشاورزی رو میشنوید. این موسیقی که میشنوید حالا هوای گیلکی داره و اینکه ما رو میبره به خطه سرسبز گیلان و حتما این موسیقی بابت‌تر به گیلانیای عزیز هست. همه ملت ایران دوست دارن اون خطه از ایران زیبا رو، چرا که سبز و زیباست و مردمانی خوب و باصفا داره. میخوایم گفتگو بکنیم با آقای مهندس حسن پور محمدی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان. آقای پور محمدی عزیز سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران سخت‌کوش صدا و سیما استان گیلان و سلام عرض ادب دارم خدمت کشاورزان و استان گیلان.
درود بر شما. عرض شود که استان شما آقای مهندس با توجه به اینکه خب نزدیک به پایتخت است و عرض شود که زمین های خیلی مرغوبی هم داره از قدیم الایام، همچی در رصد و در زمین خاران در کمین اونا بودن متاسفانه، و اینکه سعی میکردن که کاربریاشو به نوعی عوض بکنن و تغییر بدن، و حالا همینطور که میبینیم متاسفانه خب بخشی از زمینهای حاصلخیز کشاورزی رو ما از دست دادیم، یا شالیزارهایی که در واقع تولید کننده برنج کشور بودن. بفرمایید که الان وضعیت چگونه است و چه کار میشه کرد برای مقابله با این موضوع؟
در مبارزه با زمینخواری در استان گیلان که بنده حدود نزدیک 3 ماه هست در این سنگر مدیریت امور اراضی استان گیلان در خدمت کشاورزان عزیز استان گیلان هستم، بر اساس تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت و بخشنامه‌هایی که از سازمان امور اراضی کشور اخیراً هم در تاریخ 18 همین ماه خصوصا برای گیلان مازندران گلستان اراضی شالیزاری و یک پارچه کشاورزی رو برای تغییر کاربری ممنوع کردن.
درسته.
قانون اراضی افس کاربری اراضی کشاورزی زرایی واقعا، این قانون مختص جهات کشاورزی نیست. این قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه که در جهت سیانت از اراضی کشاورزی و در جهت امنیت تولیده.
درست.
در مورد قانون افس کاربری اراضی کشاورزی در چند دهه اخیری که در نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، در بحث حفاظت از اراضی کشاورزی اومدن گشته یگان حفاظت ویژه رو تشکیل دادن.
درسته.
و اطلاعات مردمی سامانه 131 انجام میشه و نظارت رصد پایش اراضی کشاورزی به عهده مدیریت امور اراضی سازمان جهات کشاورزی استان هست. یکی از برنامه‌های 100 درصدی ما که در مدیریت امور اراضی در هیچ جایی خم به ابرو نخواهیم آورد و قانون رو به صورت محض انجام خواهیم داد، حفظ اراضی یک پارچه شالیزاری و کشاورزی هست تحت هر شرایطی برای امنیت تولید خط قرمز ماست.
درود بر شما آقای مهندس. همینطور که شما میدونید، حالا یکی از راه‌های مقابله با این موضوع سنددار کردن زمین‌ها و اراضی کشاورزی هست. چند درصد اراضی کشاورزی استان گیلان تا الان که ما با شما صحبت می‌کنیم سنددار شدن و سند قطعی دارن؟
در راستای سنددار کردن اراضی کشاورزی، مقدمات کار اینه که کادر کشاورزی تعیین بشه.
بله.
بعد از اون رفع تداخلات در سطح استان‌های سراسر کشور از جمله گیلان مشخص بشه، بعد مدارک مستندات رو تحویل میدن برای اداره کل سب برای سند اراضی کشاورزی.
الان توی زمین کاداس کاری انجام شده هستن؟
در سال 1400-1401 60,000 هکتار اراضی سند کاداس کشاورزی مشخص شد،
60,000 هکتار
کل سب اسناد شد. اما نکته اساسی و مهمی که خود سیاست های دولت و مقام عالی وزارت و سازمان اراضی کشاورزی هست، رفع تداخلات. چرا رفع تداخلات انجام نشد صدور اسناد کشاورزی منجر نخواهد شد. در این راستا در سال 1401 در از شهریور تا به امروز در دو سمای آخر ما 76,000 هکتار رو در سطح استان گیلان اراضی رفع تداخلات رو انجام دادیم بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری هست.
بله.
این رفع تداخل هم کار محترم، این باعث میشه که کاهش دعاوی در دادگستری پایین بشه، مالکیت کشاورز مشخص میشه.
آره.
صدور اسناد کشاورزی به نوعیت زمین رو مشخص میکنه برای حفظ و بستر تولید. همچنین که مقام معظم رهبری هم چندی اخیر به مسئولین نظام گفتیم که قدم به قدم اراضی کشاورزی بایستی نوعیت زمین اونها مشخص
در
این راستان که در تلاش هستیم که بتونیم این سیاست دولت رو در این استان در سنددار کردن اراضی کشاورزی انجام
بدیم. بله. عرض شود که ما قبل از اینم حالا با آقای مهندس منصوری وزارتخانه صحبت میکردیم، یکی از سوالاتی که ازشون پرسیدیم پنجره در واقع واحد زمین بود که راه اندازی شده اون سامانه، و اینکه در واقع استعلامات در این سامانه انجام میشه که آیا زمین در واقع چه کاربری داره. میخوام بدونم که آیا این پنجره واحد در استان شما هم فعالیت خودش رو آغاز کرده و رجوع میشه به این در واقع سیستم یا خیر؟
ما سیستم های فعلا با سیستم های سازمان امور اراضی کار میکنیم. پنجره واحد رو اخیرا در یه چند استان به صورت پایلوت در انجام میدن.
بله.
اگر موفق شدن در سایر استان. پنجره واحدی که اخیرا خود دستگاه ها در استانداری و جاهای دیگه در گیلان ما نشستی داشتیم در راه اندازی، بنده به عنوان مدیر امور اراضی گیلان.
بله.
خواستار این پنجره واحد هستم در استان گیلان و انشاءالله انقریبا این پنجره واحد راه اندازی خواهد. یکی از محاسنی که این پنجره واحد داره امضای طلایی رو میگیرد.
درسته.
جلوی امضای طلایی گرفته میشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه هر ارمغوجی معترم میگه باز خاصه‌ای داشته باشه در اون پنجره واحد صرف تا صد اون به صورت سیستمی میری جلو.
درسته.
و در کمیسیون های مربوطه انجام خواهد شد. اگر این پنجره واحد در سراسر کشور بخواد انجام بشه یک نقطه عطفی خواهد بود در برابر مبارزه با زمینکاری، خصوصا کسایی که دلال هستن به فساد‌سازی در اونها برای ما راحت‌تر شده.
درسته. به هر حال